ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به نزدیک 12,500,000 تن رسید. سیامک نمازی زندانی دو تابعیتی خواستار ملاقات با رئیس قوه قضاییه شد. و مایک پومپئو از تعهد آمریکا به حفاظت از خاورمیانه در برابر تهدیدات موشکی ایران خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از شناسایی 2262 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا و جان باختن 142 تن در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت در این مدت 1455 تن از مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 بستری شدند و به این ترتیب مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا به 252,720 تن رسید. او درباره شمار جان باختگان هم گفت
142 نفر از عزیزان هموطنمون رو بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 12,447 نفر رسیده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تا کنون بیش از 215,000 تن از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها مرخص شدند و این در شرایطی است که بیش از 3,300 تن از بیماران در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا اعلام کرده تا کنون 18 میلیون تن در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. شماری از کارشناسان و پزشکان نیز آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می دانند. اما در کل جهان هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا با افزایش بیش از 45,000 مورد جدید در 24 ساعت گذشته از 12,400,000 تن فراتر رفته. با نزدیک شدن شمار کل مبتلایان کرونا در جهان به 13 میلیون تن که مرگ بیش از 560,000 تن را به دنبال داشته، بار دیگر سازمان‌ها و نهادهای بهداشتی جهانی استفاده از ماسک را مهمترین وسیله برای حفاظت از خود و عدم انتقال این ویروس عنوان کردند. رضا جمالی نگاهی دارد به آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در جهان.
دومین شهر بزرگ استرالیا ملبورن با 5 میلیون نفر جمعیت با دستور دولت این کشور به قرنطینه 6 هفته ای رفت. این تصمیم در پی افزایش شمار مبتلایان به کرونا در این کشور گرفته شده است. آمارها نشان می‌دهد که شرایط در بسیاری از کشورهای جهان اگر از استرالیا بدتر نباشد بهتر هم نیست. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آفریقا می‌گوید همه‌گیری کرونا در این قاره به شدت بالا رفته است. شمار کل مبتلایان در قاره آفریقا به بیش از 500,000 نفر رسیده که آفریقای جنوبی با داشتن حدود 225,000 مبتلا بیشترین تعداد بیمار را در این قاره دارد. اما شرایط در قاره آمریکا از دو قاره استرالیا و آفریقا بدتر است، جایی که در آن جنین آنیس رئیس جمهوری موقت بولیوی هم اعلام کرده که به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. چند روز پیش از اون نیز ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل هم از ابتلای خود به بیماری کرونا خبر داده بود. 5 کشور آمریکا، برزیل، پرو، شیلی و مکزیک در صدر 10 کشور نخست بیشترین مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کووید 19 قرار دارند. شمار کل مبتلایان به کووید 19 در آمریکا از مرز 3,220,000 نفر عبور کرده و بر اساس سایت آماری ورلد میترز شمار قربانیان این ویروس در ایالات متحده به 136,000 نفر نزدیک می شود. بر اساس گزارش دانشگاه جان هاپکینز، رکورد افزایش شبان روزی مبتلایان در آمریکا روز پنجشنبه هفته جاری با ثبت 65,000 بیمار شکسته شد. دو ایالت تگزاس و کالیفرنیا بالاترین میزان مبتلایان را به ثبت رساندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه توییترش بار دیگر افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا را نتیجه تستگیری بیشتر و بهتر در کشورش عنوان کرد. پس از آمریکا، برزیل نیز با حدود 70,000 جان باخته و نزدیک به 1,800,000 مورد، دومین کشور در جهان در سطح موارد ابتلا به مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا قرار دارد. بر اساس گزارش ورلد میترز، هند و روسیه هم هر یک به ترتیب با ثبت 700 و 800,000 مورد در رتبه‌های سوم و چهارم بالاترین میزان مبتلایان به کووید 19 در جهان قرار دارند. با اینکه خبرگزاری ها از تعطیلی مدارس هنگ کنگ در روز جمعه و در پی روند سعودی کرونا خبر دادند که چین به عنوان کانون اصلی شیوع کرونا در جهان ادعا کرد که در 24 ساعت گذشته تنها 4 مورد جدید مبتلا به کووید 19 را ثبت کرده است. این کشور با بیش از 1.5 میلیارد جمعیت اعلام کرده تا کنون حدود 84,000 مورد ابتلا به کرونا را داشته است. پیشتر شماری از نهادهای بهداشتی و مقام‌های سیاسی نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی شماری از کشورهای جهان همچون روسیه، چین و ایران ابراز تردیدهای فراوانی کردند و آمارهای واقعی تلفات کرونا در این کشورها را چندین برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد کردند. در اطراف ایران هم در شماری از کشورهای همسایه روند سعودی کرونا همچنان ادامه دارد. در پاکستان با ثبت بیش از 2700 مورد جدید ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان این کشور به بیش از 243,000 مورد رسید. در افغانستان هم با شناسایی 286 مورد جدید در شبانه روز گذشته، شمار مبتلایان این کشور از 34,000 نفر عبور کرد. با نزدیک شدن شمار کل مبتلایان کرونا در جهان به 13 میلیون نفر که مرگ بیش از 560,000 تن را به دنبال داشته، در روزهای اخیر بسیاری از سازمانها و نهادهای بهداشتی بین‌المللی بار دیگر تأکید زیادی بر استفاده از ماسک برای حفاظت از خود و عدم انتقال این ویروس کردند.
سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران با ارسال نامه اعتراضی به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی مجدد به پروندهش و دیدار با ابراهیم رئیسی شد. در این نامه که روز 12 تیر ماه نوشته شده و روزنامه قانون تصویر آن را روز جمعه در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، آقای نمازی با اشاره به اینکه 5 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد، خواستار استفاده از حقوق قانونی خود شد. سیامک نمازی 5 سال پیش به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت و پدرش محمد باقر نمازی 84 ساله نیز که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود، 1 سال بعد بازداشت شد. سیامک نمازی تمام این اتهامات را بی اساس خوانده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده به شیوه‌های مختلف به حفاظت از کشورهای عرب خلیج فارس در مقابل تهدیدات موشک ایران ادامه می‌دهد. آقای پومپئو که در یک نشست خبری ویدیویی سخن می‌گفت، یکی از این شیوه‌ها را جلوگیری از پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران ذکر کرد. او همچنین گفت کمک دوم واشنگتن فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای عرب خلیج فارس است و جز این موارد راه‌های دیگری نیز وجود دارد که اطلاعات مربوط به آن به اطلاع عموم رسانده نمی‌شود. آقای پومپئو اشاره کرد به نظر آمریکا مهم است که جامعه جهانی برای تمدید تحریم‌های تسلیحات ایران متحد شود، وگرنه خاورمیانه به توصیف او با بی‌ثباتی و وضعیت اسفناک جدی مواجه خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این با ابراز تمایل برای داشتن روابط دوستانه با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، اتهام دخالت در این کشورها یا تهدید امنیت آنها را تکذیب کردند، اما کشورهایی مانند عربستان سعودی و بحرین از جمهوری اسلامی برای دخالت در امور داخلیشان انتقاد کردند. مسئولان روسیه و ایران میگویند همکاری اقتصادی بین دو کشور روبه گسترش است و تجارت بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز افزایش یافته است. با این همه حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه همچنان بسیار ناچیز است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آمار جدید گمرک روسیه حاکی از روند روبه رشد صادرات این کشور به ایران است. بر اساس آمارهای این نهاد، روسیه در 5 ماه سال جاری میلادی 692 میلیون دلار به ایران صادرات داشته که حدود 30% بیشتر نسبت به همین مدت در سال گذشته است. در 5 ماه اول سال گذشته نیز صادرات روسیه به ایران نسبت به دور مشابه سال پیش از آن رشد نزدیک 30% داشت. از سوی دیگر صادرات ایران به روسیه در 5 ماه ابتدایی سال جاری به 257 میلیون دلار رسیده که نسبت به دور مشابه پارسال تغییری نداشته، اما نسبت به 5 ماه ابتدایی سال قبل تقریبا 15% افت کرده. سال گذشته میلادی حجم کل مبادلات تجاری میان روسیه و ایران 1 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. پنجشنبه کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در نشست ویدئویی کارگروه انرژی کمیسیون مشترک روسیه و ایران مدعی شد. دو کشور با جدیت در پی توسعه همکاری‌های اقتصادی هستند و با ادامه این روند شاهد گسترش روابط اقتصادی در سطح دولتی و خصوصی خواهیم بود. او در این حال اذعان کرد روابط اقتصادی هم پای روابط سیاسی رشد نکرده و برای به نتیجه رساندن پروژه‌های مشترک موانع اداری باید رفع شود. روشن نیست اشاره سفیر ایران در روسیه به چه طرح‌های مشترک است. شرکت‌های بزرگ نفتی روسی بازار ایران را ترک کرده‌اند و دولت روسیه نیز صراحتاً اعلام کرد در صادرات نفت به ایران کمک نخواهد کرد. سه ماه پیش راه آهن روسیه که مسئول طرح 1 میلیارد یورویی برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبورون بود به اجرای آن پایان داد و دفتر خود در تهران را تعطیل کرد. طرح احداث نیروگاه حرارتی در سیری که استان هرمزگان که قرار بود با اعتبار مالی دولت روسیه کلید بخورد همچنان روی کاغذ باقی مانده و حتی وضعیت احداث راکترهای جدید در بوشهر در حالی از ابهام قرار گرفته، در حالی که مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت در اجرای این طرح خبر می‌دهند. نام بوشهر از فهرست طرح‌های جری روساتوم حذف شده و اشاره به همکاری اتمی بین روسیه و ایران دیده نمی‌شود. نیکلای پادلکا، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید روابط اقتصادی روسیه و ایران نقطه ضعف مناسبات دو کشور است.
نه وضعیت کنونی و نه دورنمای همکاری اقتصادی روسیه و ایران درخشان نیست. تا کنون ندیده ایم تجار خرد و متوسط روس به همکاری با ایران تمایل نشان دهند و تمام شرکت‌های بزرگ که در صنایع اتمی، راه آهن، نفت و گاز فعالیت می‌کنند و با وعده‌های حمایت دولت وارد بازار ایران شده بودند تحت تأثیر تحریم‌ها طرح‌های خود را متوقف کردند. حقیقت این است که دولت روسیه نیز به ایران به عنوان همپیمان خود در غرب ستیزی می نگرد و انگیزه جدی برای تحکیم روابط اقتصادی با این کشور ندارد. امکانش را هم ندارد. مشکل اصلی شباهت ساختار اقتصاد روسیه و ایران است که در بازار نفت و گاز رقیبند و حذف نفت ایران از بازار جهانی بسیار به نفع روسیه بوده. ضمناً روسیه تنها در برخی عرصه‌ها دارای فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز ایران است و همچنین اصلی‌ترین چالش کمبود منابع مالی است. چین بر بازار ایران تسلط کامل دارد. همچنین با توجه به تنش‌های روزافزون پیرامون ایران و انفجارها و آتش‌سوزی‌های مشکوکی که اخیراً در این کشور شاهد بوده‌ایم و به عملیات خرابکارانه می‌ماند، محال است شرکت‌های روسی بخواهند و بتوانند وارد فعالیت جدی در ایران شوند.
همزمان با خبر گسترش روابط تجاری روسیه و ایران، گزارش شده تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز رو به افزایش نهاده. در نخستین نشست کمیته اجرایی مشترک که سه‌شنبه به صورت ویدئویی برگزار شد، اعلام شده از زمان پیوستن ایران به این اتحادیه در پاییز گذشته، حجم مبادلات تجاری بین ایران و 5 کشور عضو روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان با رشد 14% به 2.5 میلیارد دلار رسیده که 28% آن سهم صادرات ایران است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
آخرین خبر این که بر اساس آمارهای گمرک روسیه در 5 ماه نخست سال جاری میلادی این کشور 692 میلیون دلار صادرات به ایران داشته است. با توجه به رقم 528 میلیون دلار صادرات روسیه به ایران در 5 ماه نخست سال 2019، صادرات سال جاری این کشور به ایران نسبت به مدت مشابه در سال پیش 31% افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که آمارهای گمرکی شرکای اصلی ایران مانند چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و اتحادیه اروپا نشان از سقوط چشمگیر تجارت آنها با ایران طی سال گذشته میلادی و 5 ماه نخست امسال دارد. آمارهای گمرکی روسیه همچنین نشان می‌دهد که صادرات ایران به این کشور در 5 ماه نخست سال جاری به 257 میلیون دلار رسیده که نسبت به دور مشابه سال گذشته تغییری نکرده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.